له بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد القاسم المصطفى در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العرضین صلوات نایی بفرمه الله
سلام محمد
خب قبل از شروع شدن بحث تفسیریمون یکی دو تا نکته ای که نباید تذکر بدیم رو تذکر بدیم خدمت عزیزان و اون اینه که بعضی از همسایه های هیئت گلایه کردن از دست هیئت و این خیلی بده که ما رفتارمون جوری باشه که همسایه هامون از دستمون ناراحت باشن. یکی به خاطر پارک کردن ماشین ها در خونه مردمه که این کسی که ماشین سوار میشه قوانین راهنمایی رانندگی رو بلد باشه میدونه که در خانه مردم نباید پارک کنه و شرعاً هم اشکال داره چون شما سد معبر کردید. خواهش میکنیم از عزیزان شبهای هیئت در خانه مردم پارک نکنن ماشینشونو. این دیگه حداقل چیزیه که انسان باید در قانون راهنمایی رانندگی بلد باشه، احتیاج به تذکر نیست. مطلب دوم که بیشتر مربوط به خانوم ها میشه رها کردن بچه ها تو خیابونه. ساعتی که هیئت برگزار میشه ساعت 11-12 شب، بنا نیست بچه ما تو خیابون بود و به جیغ بزنه بازی کنه که همسایه ها بخوان از دست ما ناراحت بشن. یا بچه ها رو نیارید هیئت، یا اگر میارید موظفید بچه هاتون رو نگهداری کنید. یه مطلب دیگه ای که بنده بخوام گلایه کنم اینه که خانوم ها اگر بچه میارن هیئت تو آقایون نفرستن، اون بالا تو خانوم ها بچه ها سر و صدا کنن نظم جلسه زیاد به هم نمیریزه، اما اینجا هم تمرکز بنده به هم میریزه هم تمرکز آقایون. بچه ها رو تو این یک ساعت خانوم ها لااقل سرپرستی کنن، اون قسمتی که مربوط بیرون هیئته حتما رعایت کنن، این قسمت هم که یک ساعتی که تو هیئت هستیم بچه هست نمیشه که دعوا کرد، نمیشه که حرف زده بچه، ولی جیغ میزنه حرف میزنه بالاخره تمرکز همه به هم میریزه. این نکات رو رعایت کنیم و اینا خوب نیست که بنده‌ای که هیئتی هستم این نکات رو رعایت نکنم، مزاحم همسایه بشم، بعد اجر همه کارهام بخواد از بین بره. انشاءالله اونایی که شنیدن و گوش میکنن و همیشه مراقب همه کارهاشون هستن که مزاحمتی برای کسی نداشته باشن صلوات بفرستن. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این رکوع که کلا اذا بلغت التراقی، هنگامی که جان به گلوگاه میرسد، و قیل من راقن، و گفته میشود افسونکر شفا دهنده کجاست، یعنی چه کسی میتونه کاری انجام بده، و ظن انه الفراق، و یقین میکند که فراق حاصل شده است، جدائی حاصل شده است، و التفت ساق و ساق و ساق به ساق می پیچد، که اینها رو شب گذشته عرض کردیم پیچیده شدن ساق به ساق، بعضی گفتن همین ساق پا به ساق پا می پیچه، بعضی گفتن منظور از ساق به ساق یعنی امر دنیا و آخرت به هم می پیچه یکی میشه، و بعضی هم توجیهات دیگری آوردن که یک توجیه هم آوردیم که ساق منظور انسان کامله، چون نظام عالم پا بر جا به انسان کامله، و مراد از پیچیده شدن ساق به ساق اتحاد مقام نبوت و ولایت با همه. الی ربک یوم اذن المساق، در چنین روزی مساق به سوی پروردگار توست. مساق یعنی محل سوق، سوق برای بردن حیوان دو جور حیوان رو حرکت میدن، یا با افسار میکشن که این رو عرب بهش میگه قائد، قائد کسی که جلو حرکت میکنه و حیوان رو پشت سر خودش میبره، یک موقع از عقب حیوان رو میرانند، مثل گوسفند رو دیدید از عقب میرانند، اینو بهش میگن سائق، که سوق دادن راندن از عقبه. مساق یعنی رانشگاه، اون جایی که راندن به سوی او متحقق میشه، یعنی همه رانده می شوند به سوی پروردگار تو. این سوق حرکته، دنیا چیه؟ عاجل است. عاجله گفتیم مربوط به چیست؟ مربوط به حرکته. خب این حرکت، این شتاب دنیا به کدوم طرفه؟ شتاب دنیا، حرکت دنیا، که همه موجودات این نظام هستی دارن حرکت میکنن، که یکی از اون حرکت ها حرکت نطفه است به سوی انسان شدن، یکی از حرکت هاست، که مثلا در روایتی داریم خدا، خداوند سبحان سه تا لشکر داره، یک لشکری که از اسلاب به طرف ارحامن، لطفه هایی که از صلب به رحم ریخته میشه، لشگری هن که از رحم ها به دنیا میان، بچه هایی که به دنیا میان، لشگری که از دنیا به طرف آخرت میرن، یعنی میمیرن، دائما این سیر داره انجام میشه. شما برید زایشگاه ببینید آمار جهانی در هر شب چقدر بچه به دنیا میاد. از اون برم بریم آمار قبرستان ها رو بگیریم، هر روز هر شب چقدر انسان میمیرن، از اینجا میرن. حالا این مربوط به جامعه انسانیه، حیوانات هم همین جورن، همه در حرکتن، گیاهان هم همین جورن که دائم در حرکت و تکامل هستن. خب این حرکت به کجا داره میره؟ آیا مسیر مشخصی داره؟ بله. مگه نطفه مسیر مشخص نداره؟ مگه گیاه، تخم گیاه مسیر مشخص نداره؟ این حرکت سیلوار که در نظام عالم هست، که حالا حشرات و میکروب ها و ویروس ها و عوالم جن، یعنی عوالم ناپیدا، میکروب و ویروس اینا به یک تعبیری جزء جن یعنی ناپوشیده، ناپیدا محسوب میشن، این حرکت ها همه به کدوم سمت داره صورت میگیره؟ میگه الی ربک یوم اذن المساق، سوق داده شدن به سوی پروردگار توست. همه دارن میرن اون طرف، اون سمت، منتها این رفتن به سوی او تکوینیه. در این مسیر مؤمن میاد هم مسیر میشه با نظام هستی، چه بخوایم چه نخوایم برده میشیم اون طرف. منتها مؤمن فقط اینو قبول میکنه که من مبدعی دارم، معادی دارم و صراط مستقیمی که از این مبدع تا معاد کشیده شده. ولی کافر اینو قبول نمیکنه. تفاوت فقط در اینه. حالا عمل کردم هست ها، که اون بحث دیگه ای داره. الی ربک یوم اذن المساق، میگه تو این سوق، تو این مسیر حرکت که همه دارن حرکت میکنن، یه عده ای هستن که گفتیم الی ربها ناظره هستن، انسانهای کامل، اما یه عده ای هستن که اینها چی هن؟ فلا صدق ولا صلا، نه تصدیق کرد و نه نماز گذارد، نه تصدیق کرد و نه نماز گذارد. این که نه تصدیق کرد و نه نماز گذارد دو جور ترجمه و تفسیر شده. صدقه رو گفتن یعنی تصدقه، یعنی صدقه دادن. فلا صدقه یعنی صدقه نداد. ولا صلا، صلا از صله اتصال میاد، صدقه نداد و اتصال برقرار نکرد، صله رحم نکرد. اما بعضی از مفسرین میگن نه، صدقه یعنی تصدیق کردن، نه تصدق. تصدیق نکرد، قبول نکرد این مسیر نظام هستی رو که پیامبر میاد برای ما تبیین میکنه، فطرت ما میدونه، ولی پیامبر میاد برای اون باز میکنه. پیامبر رو، قرآن رو، ولایت رو، هر چی که میخواییم بگیم، حق را تصدیق نکرد، میگه نه اینجور نیست که شما میگید، این حرفا نیست. ولا صلا، و نماز هم نگذار. نماز چرا نماز رو گفت؟ چون الصلات و عمود و دین، اون ستون دین نمازه، همه امور روی نماز استواره. پیامبر اکرم فرمود حد فاصل بین کفر و ایمان نمازه. طرف مقابل این کافر یا مسلمانه، اگه نماز میخواند مسلمونه، اما اگر نماز نمیخواند مسلمان است؟ معلوم نیست. اگر دیدی کسی نماز نمیخونه فکر نکنی پاکه. حالا این حکم شرعیه. در این که کسی نماز نمیخواند، ما اون کسی که نماز میخونه به حکم ظاهر میگیم مسلمانه و پاکه، تو دلش هرچی هست خدا میدونه. اما اگر دیدی کسی نماز نمیخواند تا ازش نشنیدی که من مسلمانم، او حکم طهارت دیگه نداره. حالا بعضی ها گفتن اگر کسی نماز نمیخونه دلیل نیست که این کافر باشه. ما به اون قضیه فقهیش کار نداریم، قضیه فقهی که آیا کسی نماز نخونه کافره، نجسه. چون دو جوره، یه موقع از اون قبول نداشتن نماز نمیخونه، ولی کافره، نجستم هست. یعنی کسی بگه خدا کیه اصلا، این حرفا کدومه، نمازم نمیخونه، این نجسه. یعنی تو خونه شما بیاد تو استکانت چایی بخوره باید آب بکشی استکانتو. اگرچه تو جامعه اسلامی زندگی کنه حواسون باید باشه، ولی یه نفر نه قبول داره خدا و پیغمبر و معاد و قرآن و تنبلی میکنه، این گناهکاره. حالا میفرماد الی ربک یوم اذن المساق، سوق دادن مسیر و حرکت به سوی پروردگار توست. اما نه نماز نه تصدیق کرد و نه نماز گذارد. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون بالا فرمود کلا بل تحبون العاجله، شما حیات دنیا رو دوست دارید و تذرون الاخره، آخرت رو رها میکنید. میخواد بگه چجور رها میکنه طرف؟ تصدیق نمیکند و نماز نمیگذارد، اون کسی که آخرت رو رها کرده. اما اون کسی که آخرت رو رها نکرده تصدیق میکند و نماز میگذارد. فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى، ولی تکذیب کرد و پشت نمود. بعضی این آیه رو ولكن كذب وتولى گفتن کذب در مقابل صدق است، تولا در مقابل سلاست. پس صدقه به معنای تصدیق کردنه، چون جا فرمود تکذیب کرد، تصدیق نکرد و تکذیب کرد، نماز نگذاشت و پشت نمود. تصدیق کردن لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، تصدیق کردنه. اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. این حال خیلی هاست که تکذیب میکنن و پشت میکنن به خدا. ثم ذهب الى اهله يتمتع، سپس رفت به سوی اهلش خرامان. تصدیق نکرد، نماز نگذارد، بعد میگه رفت. ثم ذهب، رفت، پس لابد جایی بود که رفت. ها، وقتی میگه ثم ذهب، رفت، پس جایی بود که رفت، یعنی جایی بود که دعوت بود به سوی خداوند، دعوت بود به سوی حقیقت، و این تصدیق نکرد و تکذیب کرد و نماز نگذارد و رفت. یعنی کسی که حجت بهش عرضه شده، از این ذهبه برمیاد که جایی بود که حجت برش عرضه شد ولی این نپذیرو. اسلام بهش عرضه شد، توحید بهش عرضه شد، ولی این نپذیرفت و رفت. ثم ذهب الى اهله یتمتا. یتمتا میگن تبخترانه، خرامان با غرور. یتمتا گفتن به معنای یتمدد، یعنی خودشو میکشه، خودشو میکشه. این نکته رو قابل توجهه. در قرآن خیلی جاها حالات ظاهری انسان رو انگشت میذاره روش. خوب دقت کنید، حالات ظاهری انسان رو انگشت میذاره روش که اینا کار میخواد، انسان باید کار کنه روی اینا، روی این نکات. ببین میفرما ثم ذهب الى اهله، رفت به سوی اهلش. چگونه؟ یتمتا. یتمتا یعنی با کشیدن خود. که حالا میگیم یعنی چی کشیدن؟ این حالات انسان، مثلا شما همین سوره رو چند تا آیه بالاتر، وجوه یومئذ ناظره، چهرهایی که در این روز خرمند، حالات چهره رو میگه. وجوه یومئذ باسره، چهرهایی که درهمند. یا تسود وجوه و تبیض وجوه، چهره هایی که سیاه میشن، چهره هایی که سفید میشن. یا در مورد بشارت گفتیم، بشارت اون خبریه که رنگ پوست چهره رو عوض میکنه. تو کلمونا ایدیهم، دستان اینان با ما سخن میگوید. یکی این که خب همه اعضا و جواره به نطق میان، اون یه چیز دیگه است. اینجا میگه دستانشان با ما سخن میگوید. شما دیدید اکثر انسانها وقتی حرف میزنن دستاشون حرکت میدن. این حرکت دست معنا داره. میگه با ما سخن میگوید دستانشون، یعنی از حرکت دست اینا ما میتونیم بفهمیم اینا چی میگن. از حرکت دستشون، شما تو نماز چرا وقتی الله اکبر میگی دستاتونو میارید تا بناگوش بالا؟ حرکت دست معنا داره. شما همون جوری که وقتی دستتون میذاره رو سینت مقابل کسی، معنا داره، داری بهش احترام میکنی. دستاتو میذاره رو سرت یعنی چی؟ یعنی تسلیم. اضطرار و بیچارگی رو انسان دست میذاره رو سرش، دستاتو میگیری بالا یعنی تسلیم. دست میزنی پشت دسته، یعنی پشیمان شده ای. دست میزنی رو سر زانود. میگه در هر نماز دست به زانو چرا زند؟ زاهد اگر ذکرده پشیمان نگشته است. دستا رو میزنه میگه ای وای، ای دل غافل، چی کردم؟ تو کلمونا ایدی هم، دستانشون با ما حرف میزنه. ناسیتن کاذبه، پیشانی دروغگو. الان شنیدم، حالا جایی نخوندم، یه شخص مطلعی میگفت علمی کشف شده در مورد پیشانی و دروغ. دروغ رو پیشانی اثر میذاره. دروغ سنجهایی که هست دیدن بیشترین اثرش رو پیشانیه، که آیه قرآن میفرماد ناسیت کاذبه، پیشانی دروغگو. اینجا هم میگه ذهب الى اهله یتمتا، با این صفت. صفت چی؟ کش آمدن. انسان بعضی جاها کش میاد. یکی وقتی از خواب بیدار میشه، یکی وقتی از خمیازه که میکشه بدنشو کشو قوس میده، یکی اینجاست. بعضی جاها هست، یکی در موقع بروز شهوت، یکی در موقع بروز فرح، فرح شدید یا غرور، ناخودآگاه دستاش میره کنار، سینه سپر میشه. دیدید اونایی که برنده میشن توی رینگ بوکس یا مثلا سینه رو میدن جلو، دستاشونو باز میکشن بدنشونو، بدن کش میاد. در موقع شادی هم بدن کش میاد از عضلات، حالا به خاطر رها شدن بعضی از هورمون هاست. ثم ذهب الى اهله يتمتع، با تمتی یعنی تمدد کشیده شدن. بعضی گفتن به خاطر اینکه پا رو زمین کشیده میشه. اون آدمای لاتو دیدید پا میکشن رو زمین خشخش میکنن، این یتمتا. بعضی گفتن یعنی این، یعنی درون انسان در بیرون انسان اثر میذاره، درون انسان روی بیرونش اثر میکنه. خب این نه تصدیق کرد نه نماز گذار، تکذیب کرد و پشت نمود. ثم ذهب الى اهله يتمتع، با غرور و تبختر رفت به سوی اهل خودش، یعنی ترک کرد. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، شایسته است برای تو پس شایسته است، سپس شایسته است برای تو پس شایسته است. این کلام مفسرین میگن کلام تهدیده، که در بعضی از روایات داره رسول اکرم ابو جهل رو دید دستشو گرفت فرمود اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. ابو جهل گفت به چی منو داری تهدید میکنی؟ تو و خدای تو هیچ کاری در مورد من نمیتونید کنید. یعنی حالی شد این تهدیده. خب یعنی چی اولا لك فاولا؟ به زبان امروزی و محاوره ما مثلا شبیه به چنین چیزی میشه، حقته. بله حقته. مثلا به زبان امروزی اینجوری میخواییم بگیم اولا لك فاولا، اولا یعنی شایسته است برای تو پس شایسته است، حقته. بله حقته. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ثم، یادون باشه فا فا و ثم، اینا دوتا معناش نزدیک به همه. در فارسی فا میگیم پس، ثم رو میگیم چی؟ سپس. و میدونید سپس فاصله بیشتری داره تا پس. فای موقع فای نتیجه است، من غذا خوردم پس سیر شدم، این میشه نتیجه خوردن، نتیجه سیر شدن نتیجه خوردنه. ولی یه موقع شما میگید من تهران رفتم پس به کرج، این پس به کرج رفتم یعنی بعد از اون، بعد از فاصله، بعد از تهران رفتم رفتم کرج، نتیجهش نیست، فاصله است بین این دوتا. اما یه موقع وقتی این فاصله زیاد میشه میگید من به تهران رفتم سپس به کرج رفتم، اگه بگی سپس به کرج رفتم معلوم میشه بین این دوتا فاصله زیادتری بوده، سپس فاصلهش بیشتر از پسه، مثل فا و سمه. سمه وقتی میاره یک مرتبه بیشتری رو میاره، یه فاصله بیشتری رو میگه. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. حضرت عبدالعظیم حسنی، همین شاه عبدالعظیم که زیارتش به اندازه زیارت امام حسین ثواب داره و سه تا امام رو خدمت کرده، از امام جواد در مورد این آیه سوال میکنه که اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. حضرت میفرماد منظور بدی رسیدن در دنیا و بدی رسیدن در آخرته، یا دور بودن خیر دنیا و دور بودن خیر آخرت. یعنی اولا لک فاولا این مربوط به دنیا میشه، ثم فاصله میندازه اولا لک فاولا، اون سپس میشه چی؟ فاصله بین دنیا و آخرت. دور است از تو خیر دنیا و دور است از تو خیر آخرت. که ابو جهل میدونید از دشمنان سرسخت پیامبر بود، تا جایی که گفته بود من ایشون رو میکشم، من ایشون رو خواهم کشت، من ایشون رو خواهم کشت. رسول خدا فرمود یه مو اگر این تونست از سر من کم کنه من پیغمبر نیستم. و هیچ غلطی هم نتونست کنه، تو جنگ بدرم به درک واصل شد. ابن مسعود میگه من رسیدم بالا سرش در حالی که زخم خورده روی زمین افتاده بود، پامو گذاشتم رو سینه‌اش، گفت پا تو جای بلندی گذاشتی جوان. اون موقع هم پروبازی در می آورد، پا تو جای بلندی گذاشتی. من هرگز به او ایمان نخواهم آورد، به پیامبر. بعد گفت فقط یه کاری کن، با شمشیر خودم سر من رو ببر، خواهی ببری با شمشیر کس دیگه من کشته نشده باشم. ابن مسعود میگه من گشتم یه شمشیر شکسته پیدا کردم کند، بعد گفت سر من رو از سینه ببر که سرم بلند باشه، که میبرن پیش مثلا دشمن میگه چه سر بلندی داشته، میگه منم از زیر چونش سرشو بریدم که کوتاه‌ترین سر مال این بود تو سرا. چه دشمنایی داشت پیامبر اکرم، عرب متعصب جاهل چی میشه اصلا. که اغلب مفسرین گفتن این آیه شأن نزولش در مورد ابو جهله، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. خب سیاق قافیه رو نگاه کنید، این چند آیه از اونجایی که فرمود الی ربک یوم اذن المصاب، یه مرتبه آهنگ قافیه عوض شد، فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. باز یه مرتبه آهنگ قافیه عوض میشه، ایحسب الانسان ان يترك سدا، آیا حساب میکند انسان که رها شده است سودا، ترک شده از سودا. سودا گفتن به معنای مهمل، بی برنامه، یلخی، رها شده. سودا در اصل لغتش میگن بچه ها که تیله بازی میکنن، یا حالا قدیم مثلا گردو بازی میکردن با کره، از قدیم هم بوده این تیله بازی، حالا یه موقع با گردو بوده، چیزای گرد درست میکردن، موقعی که پرتاب میکنن تیله رو به طرف اون چاله یا به طرف اون چیز، این رها شدن تیله یا اون جوز، این اون معنای صداست، رها شده، پرتاب شده. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان فکر میکند همین جوری رها شده است؟ گفتیم یکی از محاسبات غلط انسانه، فکر میکنی بی برنامه همین جوری رها شده ای، فکر میکنی همین جوری روز و شب میاد به تو میگذره و هیچ خبری نیست، هیچ چیزی در کار نیست. یا آقایی نقل میکرد، نو رفته بودن ژاپن کار کنن، میگه ما توی چند نفر توی شرکت بودیم، اینایی که بودن اکثرا عادت داشتن از زیر کار در برن. میگه یه روز مسئول شرکت گفت ما میخواییم بریم جایی کار داریم نیستیم، شرکت دست خودتونه دیگه، این کارا رو که گفته بودن انجام بدید شما، ما هم رفتیم خداحافظ تا فردا. میگه اینا همه افتادن دنبال بازی کردن و میگه من یه نفر وایستادم کار کردم، فردا که شد صدامون کردن گفتن تو یه نفر بمون، این چند نفر اخراج. گفتن برای چی؟ اون موقع دوربین مخفی خیلی کم بود، دوربینای مدار بسته. گفتن اینجا مدار بسته داره، ببینید از موقعی که ما رفتیم تا موقعی که آخر وقت شما بازی میکردید، کار نکردید، این آقا فقط کار کرده. فکر کردید همینجوری بی در پیکر رها شده اید؟ ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان فکر میکنه همینجوری هر کاری کرد کرد؟ اکثر انسان ها همینجور فکر میکنن که خیانت میکنه، که گناه میکنه، که غیبت میکنه، که دروغ میگه. این حساب انسان، ایحسب الانسان، انسان اینجوری حساب میکنه. ایترک صدا، همینجوری رها شده است، هیچکی ندید، هیچکی نفهمید. بعد میخواد بگه این حساب شما غلطه. میگه چجور غلطه؟ میگه از اینجا به فهم غلطه که تمام این عالم رو حساب و کتابه، جایی که همه ریزکاریش رو حساب و کتاب بوده، تو چجور فکر میکنی رها شده ای؟ چجور فکر میکنی تو حساب و کتاب نداری؟ الم یکن نطفتا من منی یمنا، آیا نطفه ای نبود از منی جهنده؟ میگه توی منی نبودی به اینجا رسیدی، این همه حساب و کتاب های دقیق که در کار بود فکر کردی همینجوری پیش آمد، دری خورد به تخته ای. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. آیه دیگه میفرماد فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق، انسان باید نظر کند که از چه چیز آفریده شده است. آفریده شده است از آب جهنده. چی این آب جهنده را آورد کرد این انسان؟ کسی بالا سرت بود؟ تصادف نشد یه مرتبه اینجوری بشه که یه مرتبه از دل یه چاه یه آدم بیا بیرون؟ جالبه اونایی که قائل به خدا نیستن، به اهل الله یعنی به کسایی که قائل به خدا هن، میگن اینا خرافاتی هن. آیه قرآن چی میگه؟ همین مسئله تو سوره بقره مطرح کرده، میگه وقتی به اونا گفته میشه بعد مثل مردم ایمان بیارید، قالو انؤمنو کما آمن از سفها، ایمان بیاریم همون جوری که بیخردان ایمان میارن. آیه قرآن میفرماد بل انتمو سفها، بلکه شما سفیهید، شما بی خردید، شما بی خردید که این همه آیت رو میبینید و باور نمی کنید، این همه آیت رو میبینید جلوی چشمتون، ایمان نمیارید. این دلیل بر عقل نداشتن شماست، دلیل بر عقل نداشتنتونه. انسان باید نگاه کند، دستور قرآنه، فلینظر الانسان مما خلق، از چه چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق، بعد این ماء دافق، این منی یه آب معمولی نیستش که، چه مراحل تکاملی رو طی کرده تا خودش شده منی. حالا اینجا اون ریزکاری های قرآن، فلینظر الانسان مما خلق، خلقه دو تا خلقه پشت سر هم آمده، مما خلق، خلقه مما اندافق، مما خلقه، خلقه مما اندافق، دو تا خلقه، خلقه آفریده شده، آفریده شده. پس دو تا مرحله آفرینشه. بعد این قبل از قبل از خلق میفرماد مما خلق، مما مخففه، مخففه من ما، از چه چیز خلق آفریده شده. این من ما مخفف شده، شده مما. الله اکبر. مما خلق، خلق مما اندافق، اینجا مخففه، دو تا خلقه میاد وسط، بعد میشه من ما، از آب، یعنی همون مما تفصیل خورد شد چی؟ من ما، با اینکه اونجا من ما یعنی از چه، اینجا میشه من ما، حروفش تفصیل خورده ممه، ممه دو تا میمه، دو تا میم عین همه، دو تا مرتبه خلقت میخوره بهش، همون دو تا میم میشه من ما، یعنی میم اولی نون بهش میچسبه، میم دومی آ، من ما، تفصیل خورده همون ممه. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق. در ابتدا دو تا میم مثل همه، در ابتدا یه اسپرم و یه تخمکه چسبیده به هم، مما، بعد میاد میشه مما، نطفه خودش مراحل تکاملی رو طی کرده شده، نطفه مثل کجا؟ همینجا. اینجا چی فرمود؟ الم یکن نطفتم من منی یمنا، آیا نبود، آیا نبود از نطفه، نطفه یعنی چی؟ نطفه در لغت یعنی آب اندک، آب کم رو عرب میگه نطفه. نطفتن من منی یمنا، اول یه منه، بعد یه چی بهش میچسبه؟ یه یه، میشه منی، بعد یه یه به اولش میچسبه میشه یمنا، تکامل میخوره، من منی یمنا. سبحان الله، این مراحل تکاملی خود نطفه ها. حالا قبل از اینکه به جای دیگه برسه میگه خود این نطفه مراحل تکاملی طی کرده، آب اندکی که مراحل تکاملی داشته، من منی یمنا، یمنا جهنده است. چرا؟ چون زنده است، جهنده است برای اینکه زنده است، یمنا است به مرحله‌ای میرسه که خود نطفه اسپرما حیات پیدا میکنن، به مرحله‌ای میرسه که یمنا فعل مال موجود زنده است. من اول من چیه؟ یک حرفه. منی چیه؟ اسمه. یمنا چیه؟ فعله. خدایا چی میگی در کتابت و ما چی میفهمیم؟ مثلا الم یکن نطفتن من منی یمنا فلینظر الانسان من ما خلق، خلق من ماء دافق. ثم گفتیم کجا میاد؟ اونجایی که فاصله زیاده. ثم کان علقه، سپس شد علقه. این سپس برای چی سپسه؟ چون منی که بود در وجود مرد بود. علقه کی میشه؟ موقعی که منتقل میشه به وجود زن. لذا وسطش چی میاره؟ ثم میاره، چون یه فاصله ای افتاده از مقر خودش به قرار مکین نقل مکان کرده. یه سری مراحل تکاملی رو تو وجود مرد میگذرونه، بعد میاد در رحم زن یه سری مراحل تکاملی رو اونجا میگذرونه، بعد به دنیا میاد یه سری مراحل تکاملی رو اینجا میگذرونه، بعد از اینجا میگن تشریف ببرید. سمکان علقتن، علقه علقتن، فخلق فسوا. پس شد علقه. علقه از چی میاد؟ از علقه، علاقه که ما میگیم. علاقه علقه یعنی بستن، بسته شدن. علاقه بین دو نفر موقعی که به هم دل میبندن علقه و علاقه به وجود میاد. اینجا هم میگه علقه میشه تبدیل به خون بسته. یه تیکه خون، شما تخم مرغو که دیدید دیگه، تخم مرغو وقتی میشکنی بعضی وقتا تبدیل به خون شده. همین برا ما بوده. یه روزی بنده و جناب عالی هم خون بودیم، خون بسته، علقه بودیم. کی میاد این علقه رو میکنه؟ این انسان. خب فخلق، پس خلق کرد. خلق در لغت به معنای تصویرگریه، اندازه زدن. خلقه یعنی اندازه زد. اون خون حالا میاد شکل میگیره. فسوا، سوا تسویه یعنی راست کردن. تقدیر میزنه، راست کردن یعنی اندازه درستی. تسویه کردن، راست کردن یعنی چیزی رو درست و راستی کردن. فخلق، فسوا، فجعل. سه تا مرحله، سه تا فا میاره. یکی فخلق، فسوا، فجعل. حالا سه تا مرحله رو اونجا فرمود در نطفه من منی یمنا، سه تا مرحله رو اینجا میفرماد بعد از علقه. فخلق، فسوا، فجعل. منه از زوجین، از ذکر و الانثی. پس قرار میدهد از آن زوجین، یعنی دو تا زوج. زوج میدونید هر کدام از زوجین میشه زوج. بعضی فکر میکنن زوج یعنی دو، بعد زوجین میشه چند تا؟ چهار تا. خب نه، این غلطه. زوج هر کدام از زوجین میشه یک زوج. زوجین یعنی دو تا زوج، دو تایی که به هم دیگه مرتبط باشن هر کدومش میشن یه زوج، دو تاییشون رو هم میشن زوجین. فخلق من هز زوجین از ذکر و الانسا، بعد از این حالا میاد تبدیل میشه به زوجین. شما میدونید تا یک مراحلی نطفه تکامل پیدا میکنه به یه جایی میرسه، تا اونجا دختر و پسر فرق نداره، به یک جایی میرسه هورمون در وجود دختر یا پسر اونجا ترشح میکنه. چون میدونید فرق زن و مرد یه هورمونه، هورمون زنانه تستوسترون و اون چیزایی که حالا توی علم پزشکی میگن، اون هورمون در مرد ترشح کنه شبیه به زن میشه. یعنی همین الان مردی رو هورمون زنانه بهش بزنن ریشهاش میریزه، اندامش تغییر میکنه و این اختلاف هورمونی بعضیا میدونید زنهای مردگرا هستن، اینا به خاطر اختلاف هورمونیه درشون، یا مردایی که گرایش به زنانه بودن دارن اینا اختلاف هورمونیه. یکی از چیزهایی که هورمون زنانه رو در زنها تقویت میکنه، چیزی که تو شهر ما هم زیاده میوش، چیه؟ انار، هسته انار، مخصوصا هسته هاش هورمون زنانه رو تقویت میکنه، نه برای مردها، برای زن. برای مرد چندان هورمون مردونه رو تقویت نمیکنه، ولی زنانه رو خیلی تقویت میکنه. خب میگه به یه جایی میرسه، از لذا در روایت هم داریم مثلا 4 ماهگی کسی پسر میخواد، مادر که بارداره پدر دست بذاره رو شکمش دعایی بخونه که خدای این رو من نامش رو محمد میگذارم اگر پسر بشه. بعد دعا داره که در 4 ماهگی از اونجا دختر و پسر تازه شکل میگیره. خب میفرماد الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا این چنین کس قادر نیست که زنده کند مردگان را؟ چی میفرماد؟ میگه عزیز من تکامل، تکامل دهنده میخواد، فاقد شیء قاعده فلسفیه که بارها هم گفتیم، فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه. کسی که پول نداره نمیتونه به دیگری پول بده، کسی که خودش کمال نداره نمیتونه به دیگری کمال بده. اگر شما میبینید این کمال پیدا کرد، پس کسی به این کمال داد، خودش که نداشت، دیگری باید به این کمال بده. میگه تو نگاه نمی کنی آخه این نطفه رو کی تکامل داد و تکامل میدهد، نه اینکه یه قبلنا تکامل داده، الان این نطفه رو کی تکامل میده میاد جنابالی میشید؟ خلقت مستقیم خداونده، هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که در رحم ها شما رو صورتگری میکنه. یک ذره سیستم هورمونی انسان به هم بخوره همه چی از بین میره. شما نگاه نمی کنید شما رو کی تکامل داد، کی آورد به اینجا رسوند؟ من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره، چه کسی استخوان‌های پوسیده رو زنده میکنه؟ همون کسی که اول بار شما رو ایجاد کرد. این غربی‌ها میگن خود این عالم تکامل پیدا کرده خود به خود، یه مرتبه یه چیزی آمده شده شیر، یه چیزی شده پلنگ. عقل خودشون باورشون نمیشه چنین چیزی رو که یه مرتبه یه چیزی بشه شیر، یکی بشه پلنگ، یکی بشه آدم، یکی بشه موش، یکی بشه خرگوش، یکی بشه دارکوب. وقت بدون اینکه کسی بالا سرشون باشه، به این زیبایی، به این درستی. اون قضیه‌ای که عرض کردیم خدمتتون، آقایی که گفت خدا رو برا من اثبات کن، گفتیم شما دست داری؟ گفت بله. گفتم اگه دست نداشتی چی میشد؟ گفت نمیتونستم زندگی کنم. خیلی مختصر عرض میکنم. گفتم خب این شما از کجا میدونستی دوتا دست میخوای؟ برای خود دوتا دست درست کردی؟ گفت من درست نکردم. کی درست کرده؟ اول گفت مادرم، تو شکم مادرم بودیم. گفتم یعنی مادرت برای دوتا دست درست کرد؟ گفت نه. گفتم ها پس کی؟ گفت طبیعت. طبیعت برای من دوتا دست درست کرده، تکامل داده منو. گفتم خب پاهات چی؟ پاهاتو کی برای درست کرد؟ گفت طبیعت. گفتم چشماتو کی درست کرد؟ طبیعت. بدنتو کی درست؟ هر چی گفتیم طبیعت، طبیعت درست کرده اینا. گفتم خب این جناب طبیعت قدرت داشته لابد تو رو؟ گفت بله قدرت داشته. گفتم لابد میدونسته تو چه چیزایی رو میخوای به این دقت برای درست کرده؟ گفت بله. گفتم خب این طبیعت رو میشه نشونه من بدی؟ گفت اینا این جنگلا و این درخت ها و اینا طبیعت هن. گفتم این جنگلا تو رو درست کردن؟ گفت نه اینا مظاهر طبیعت هن. گفتم من مظاهر طبیعت رو نمیخوام، خود طبیعت رو نشون بده به من. گفت طبیعت که دیدنی نیست. گفتم خب دیدنی نیست کجا هست؟ گفت همه جا هست. گفتم خب بنده خدا، این همون خدایی که ما میگیم، ما میگیم خدا همه جا هست، تو میگی طبیعت همه جا هست. ما میگیم خدا دیدنی نیست، تو میگی طبیعت دیدنی نیست. ما میگیم خدا ما رو خلق کرده، تو میگی طبیعت ما رو خلق کرده. ما میگیم خدا علم داره، تو میگی طبیعت علم داره. خب اسم خدا رو برداشتی تو گذاشتی طبیعت. ولا فطرت خودت میدونه این عالم خدا میخواد. فطرت خودت میدونه این عالم بی خدا نمیشه. آخه یه نقاشی روی دیوار یه غار که میبینید میگن حتما یه انسان اینو نقاشی کرده. چرا اونجا نمیگی تصادف شده یه مرتبه اینجوری شکل درست شده؟ نه نمیشه. چطور انسان به این عظمت میشه با تصادف و تکامل؟ اون وقت اون عکس نقاشی رو دیوار نمیشه. چقدر شما سفیهید، چقدر بیخردید ای کسانی که میگید خدایی نیست. سفیه تر از شما نمیشه گفت به کسی. خب الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا بلا. آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ روایت داریم پیامبر اکرم ائمه اطهار وقتی میخوندن میرسیدن به اینجا میفرمودن بلا اللهم و ربنا. یه نکته ای بگیم، یه مقدار طول کشید امشب. یه بار عرض کردیم هر جا که خداوند سوال میپرسه تو قرآن بعدش خودش جوابشو میده. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا. سوره بعد چیه؟ سوره انسان. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما خلق کردیم، همون جوری که ما خلق کردیم ما هم دوباره خودمون بهش حیات میدیم. حالا این چه بفهمه چه نفهمه، منتها اون کسی که میفهمه تو مسیر سوق به سوی حق تعالی درست حرکت میکنه. و وقتی به اونجا میرسه به دارالقرار میرسه، به لقاء الله میرسه. بعد میبینه زندگی سختی بود، اون چی که آسایش اون بره. حدیث قدسی خداوند میفرماد من در دنیا راحت قرار ندادم. مردم در دنیا دنبال راحت میگردن لذا به اون نمیرسن. تو دنیا جای راحتی نیست، راحت میخوای نزد خداونده. انشاءالله که از لقای او بهره‌مند بشیم. در این مسیر تکاملی خودمون به سوی لقای حضرت حق از صراط مستقیم خارج نشیم، در مسیر قرآن و اهل بیت قدم برداریم. خداوند سبحان ایمان رو در قلوب ما مستحکم بفرما و ما و ذریه و دوستان و اهل و عیالمون و وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدارن انشاءالله. خدایا از شر دجال و دجالیان، از شر غیر خودت به خودت پناه میبریم. شب جمعه زیارت عاشورایی بخونیم، فردا شب عزیزان، فردا احتمال زیاد ماه مبارکه، فردا جمعه، البته بنا به رؤیته، ولی 99% فردا ماه مبارکه. فردا شب که انشالله میشه شب عید، سوره قیامت به پایان رسیده، انشالله یه مبحثی رو سعی میکنیم از نهج البلاغه اگر شد، عمری بود و گرده هم بودیم، مطرح کنیم. جهت تعجیل در فرج امام زمان هم صلوات نایب بفرمایید. آمین. زیارت عاشورا بخون. آمین.